سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که خوب باشین، صبح خوبی رو شروع کرده باشین، دماغتون چاق باشه و آماده دور همی امروزمون باشین. دماغ چاق راستی یعنی چی؟ نمیدونم، ولی اگه به معنی اینه که دم خودم میسازم، اگه به معنی این باشه که دماغم باز باشه برای تنفس عمیق، خیلی خوبه. چون تنفس یک جورهای آره گفتن به لحظات زندگیه، همراه بودن ما با زندگیه. زندگی مثل یه جریانه، هم دورو بر ما هم درون خود ما داره اتفاق میفته. وقتی که من بدون بلوک باشم، بدون اینکه جایی رسوب کرده باشه یا بلاک شده باشه، این تو من میچرخه و یه جورایی اصلا جزو اینم، اصلا انگار یه جورایی شاید مثل حیوانم. ولی به نظر میاد که انسان بودن، روی این کار اومدن، یه چیزی داره که از اون بک‌گراند حداقل تا یه بخشی بستگی به اینکه چه تجربه قرار اینجا بکنی، جدا شدن از اون بک‌گراند. و بعد کم کم در حالی که این جدایی رو میفهمیم و رنج حاصل ازش رو درک میکنیم، فهمیدن که ما هیچ وقت از اون بک‌گراند و از اون پشت جدا نبودیم و اون چیزی که رنج ما رو می ساخت تصور و توهم جداییمون بود. دعوتتون می کنم با ریتم و سرعتی که خودتون دوست دارید 5 تا تنفس بکنید و توی این 5 تا تنفس در هر دمی خودتون رو ببینید که به زندگی میگید آره، به معنای اینکه آنچه که میاد رو خودم رو در اختیارش قرار میدم، بهش میگم آره. و با هر بازدمی هم بگید آره، ولی این بار به رها کردنش، رها کردن اون لحظه، گذشتن از اون پله نردبون و رفتن پله بعدی. در واقع میخوایم 5 بار به تولد و مرگ که 2 بخش مهم زندگیان آره بگیم. پیش به سوی 5 تا تنفس بریم. پنج بار تولد و مرگ آگاهانه، چون به هر حال دارن اتفاق میفتن. خیلی از چیزهایی که ما داریم تجربه میکنیم و در برابرشون مقاومت میکنیم، یعنی در برابر اون جریان زندگی داریم ظاهرن میجنگیم، چیزی که لازمه درک کنیم اینه که به هر حال داره اتفاق میفته، چه من بپذیرم چه نپذیرم. زندگی داره میره جلو. بچه ها خیلی خوب اینو به ما نشون میدن، به همون یادآوری میکنن که هر لحظه داره میگذره و اگه باهاش نباشی، تنها اتفاقی که میفته اینه که خودتو جلوی جلو رفتن و رشد خودتو میگیری. این اون حق انتخابه، این اونجاییه که اون خلق کننده اصلی میگه من به تو اجازه میدم هر جوری میخوای برخورد کنی با این ماجرا، ولی حقیقت حقیقته. ولی تو اگه میخوای که در برابرش مقاومت کنی و نپذیریش، آزادی. من درش هیچ دخالتی نمی کنم، ولی رنج برات خواهد آمد، چون رنج نتیجه مقاومت در برابر جریانه. چرا زندگی با من می جنگه؟ اسم یکی از اپیزودهایی که شاید براتون جالب باشه. خب امروز همونطوری که گفتم میخوایم یه خورده در مورد نارسیسیسم و خودشیفتگی صحبت کنیم. وقتی که والد خودشیفته باشه، دلیل اینم که اینو انتخاب کردم همونطور که دیروز گفتم اینه که یکی از اون مدل‌هاییه که خیلی میتونه وجود کودک رو نقش بده و از اون جاییه که چیز رایجیه به نظر من در فرهنگ ما به میزان زیادی وجود داره و باز هم به نظر من به اندازه کافی در موردش اطلاعات نیست و یه جورهای تصور خودشیفتگی با اون چیزی که واقعا میتونه تجربه بشه فرق میکنه. حالا دربارش میگم، ولی به هر حال هدفم از انتخاب این ماجرا این بوده که یه مقداری خودمونو آگاه تر بکنم به دشواری ها و زخم هایی که ممکنه در کودکی هامون خورده باشیم توسط بزرگسالانی که دور برمون بودن. برای اینکه این کارو بکنیم میخوام ازتون 33 تا سوال بپرسم و به این سوالو جواب بدیم. در واقع این 33 تا سوال میتونه بهتون یکم کمک بکنه که درک کنی وقتی میگیم زندگی با یک والد خودشیفته چطوری میتونه باشه، بیشتر بتونید به صورت ملموس اینو درک کنید. در کل قبل از اینکه وارد این ماجرا بشم، چون این سوال ممکنه یه مقداری ما رو ببره در دنیای کودکی و احساساتمون، ممکنه یه مقداری غمگین بشیم بعد از این صحبت ها، برای اینکه یه جوری داریم به زخمامو نگاه میکنیم و اینکه این زخما چجوری ایجاد شد. و یه بار دیگه یادآوری میکنم دلیل ما برای نگاه کردن به این زخما باز کردن خودمونه. اگر میخوایم در اوج پتانسیل خودمون باشیم، اول لازمه بفهمیم که الان من در چه وضعیم، بدنهام در چه حالتیم. وقتی که بشناسمشون، مسئولیتشون رو به عهده بگیرم، فقط اون موقع است که میتونم در جهت تغییرش کار بکنم. نکته دوم، خودشیفتگی نتیجه تروما و دشواری هایی که یک فرد تجربه میکنه. برای همینه که میگم خیلی خوبه که یه مقداری معنی خودشیفتگی رو بیشتر بدونیم. یکی از چیزهایی که دوست دارم برای سمیم با خود انجام بدم اینه که یه سری اپیزود در مورد خودشیفتگی و والدین خودشیفته و تأثیرش روی کودکان درست بکنم و فکر میکنم که میتونه خیلی تأثیرگذار باشه برای خیلی از ماها. خب خودشیفتگی تعریفی که ازش هست، نارسیسیزم، که از یه جورهای اون ریشه نرگس، همون ریشه‌ای که نارسیسیس نرگس ازش میاد و یه داستانی که در واقع یک فردی که خودشو در آب میدید و انقدر خودشو دوست داشت که هی نشسته قربون صدقه خودش میرفت و بعد یهویی انقدر این قربون صدقه رفت که افتاد تو آب. خب مسئله بسیار مهم همون اول در مورد خودشیفتگی اینه که اولا خودشیفتگی خیلی انواع مختلف داره. خب و یه نکته بسیار مهم اینه که فردی که خودشیفته است به این معنی نیست که زیبایی خودش رو عمیقا درک کرده و داره زیبایی خودش رو میبینه و تحسین میکنه. به خاطر اینکه من باور دارم وقتی که ما زیبایی خودمون رو ببینیم، در واقع همون اتفاقی که بهش میگیم گشایش یا حتی enlightenment میفته، یعنی روشنگری و اشراق. اون یه جورهایی دیدن اوج زیبایی خودم و محو و عاشقش بودن و بعد دیدن اینکه این زیبایی تمام دوروبر منم هست. خب پس دو تا تعریف در مورد اشراق میگم. یکی این که من این زیبایی درون خودم و وصل خودم به اون بی نهایتی که همیشه دنبالش بودم رو متوجه میشم، از توهم بیدار میشم و دو میفهمم که هیچ وقت جدا نبودم و تمام اطراف منم همینه. برای همینه که اشراق به معنای صلح درونیه. حتی اگر زندگی داره بالا پایین میره، حتی اگر خوبی به بدی، بدی به خوبی، تولد به مرگ، مرگ به تولد تبدیل میشه، اینها در حس لذت من تفاوت ایجاد نمی کنه و صلح من. پس شد سه تا ویژگی وقتی که از اشراق حرف می زنیم و در واقع دیدن زیبایی حقیقی. اولا که من زیبایی خودم رو حقیقتا می بینم و می بینم همون چیزی بودی که همواره به دنبالش بودم، همون چیزی که اسمشو خدا می زاشتم یا غیره، و به قول دوست عزیزمون انالحق، من خودم، من محو خدایم و خدا آن من است، من همونیم که دنبالشم، من همون فوق‌العاده‌ایم که دنبالشم، اون همینجاست. پس کشف این که اون گنجی که دنبالشم همون چیزیه که خودم دارم. دوم، احساسی از وصل عمیق ایجاد میشه، چون میفهمم که اصلا هیچ وقت نه جدا بودم و نه زشتی وجود داره، همه اونیم، من قطره اون اقیانوسم و این قطره خودش اقیانوسه و تمام این اطراف منم قطره های اونن. دوتا. سومیش چی بود؟ سومیش اینه که در برابر بالا و پایین ها حسی از غیر شرطی بودن میگیرم، یعنی صلح من دیگه به صلح درونی من به صلح بیرونی بستگی نداره. بیرون ممکنه جنگ باشه، بالا پایین داشته باشه، کما اینکه زندگی زمینی همینم هست، ولی من در صلحم. حالا چرا میگم خودشیفتگی با اینکه اسمش خودشیفته است و ممکنه یک چنین حسی به ما بده که یک کسی خیلی زیبایی خودش رو دیده و خیلی داره قمر صدر خودش میره، دقیقاً یک جورهای نقطه مقابل این ماجراست. یعنی اگر اشراق گشادگیه و اون حسیه که دیدین وقتی میریم یه جایی که خیلی خوشگله تو تعطیلاتمون، فکر کن دم ساحل هوا خوب، هتل خوشگل، یار زیبا، روی یک تخت خوب دراز کشیدی، لباسای قشنگ، غذای خوشمزه، لذت محض، تو اون حالت ها ماها گشاده ایم، بدنمون بازه، ریلکسیم، بازیم، یعنی اون قسمت آسیب پذیر بدنمون که میشه جلوی بدنمون که همه موجودات، حالا به جز بعضیاشون کم، بعضیا مثل میمونا که رو چهار دست و پا اونو محافظت میکنن چون آسیب پذیره، ما اونو باز میکنیم، یعنی گشایش. اصلا enlightenment که معنی یه جورای فارسیش میشه بگیم اشراق، یه جورای جالبی هم با light به معنی نور سر و کار داره، هم با لایت انگلیسی معنی سبک سر و کار داره. و برای من جالب بود که جدیداً یکی اشاره میکرد که به معنی سبکی هم هست، تو یه چیزی رو ول میکنی، پس تو باز و گشاده ای. حالا بعد از این حرفای خوشمزه بریم یه مقداری توی تاریکی حالت خودشیفتگی. خودشیفتگی بیشتر از این که حس خشم و نفرت در ما ایجاد بکنه، بیش از هر چیز قاعدتا با احترام به تجربه های دردناک گذشتمون، ولی فرد خوششیفته بیش از هر چیز لایق اینه که براش این ادراک رو بکنیم که چقدر دشواره در اون حالت بودن. نمیخوام بگم دلسوزی، چون هیچ کس بالا و پایین نداره، کسی از ما پایین تر نیست، ولی درک این که این فرد در رنجه و این سیستم خودشیفتگی یک روش محافظت خودشه. برگردیم سراغ اون سه تا حالتی که توی اشراق گفتم، تو صلح غیر شرطی. اولا فرد خودشیفته دقیقا بسیار سلف و من آسیب پذیری داره، به خاطر اینکه در عمق وجودش عمیقا باور داره که بی ارزشه و به خاطر همین از یک جایی به بعد سیستم دفاعیش تصمیم میگیره که بگه اصلا میدونی چیه؟ من خیلی خاصم، من فوق‌العاده‌ام، من با همه فهم، من خیلی خاصم اصلا، یعنی چیزها برای من یه جور دیگه است، من از همه دنیا در خدمت منه، میدونی اصلا چیه؟ من مرکز دنیا. این در نتیجه یک حس عمیقی از بیارزشی و شکنندگی اولیه اومده، که یادمون باشه اون حس بیارزشی اولیه توهمه، هیچ کسی بیارزش نیست، ما همین که زنده ایم یعنی لیاقت عشق رو داریم. پس توهمی از حس بیارزشی و طرد شدن، به هر حال اون حس دردناک دور بودن از اون منبع و بیارزش بودن نسبت به اون، اون اول ایجاد میشه، بعد یهو یه مکانیزم دفاعی خیلی گنده میاد جلوش. پس اول برخلاف اشراق، من عمیقا درون خودم احساس بیارزشی و بیلیاقتی، حالا هر چی اسمش بذاریم، worthless، مثلا این که بگیم حس این که دوست داشتنی نیستم و تمام اینا رو دارم، یا کافی نیستم، کافی نیستم خوبه، good enough نیستم، به اندازه کافی نیستم. این پس در عمق ماجرا اینه که در اون یکی برعکس بود. دو، من به خاطر این که باید خودم رو متفاوت از بقیه ببینم، بسیار بسیار خودم رو قطع میکنم، مکانیزم دفاعی یا این قطعی رو توشون دارن، یعنی من خوبم، شما خوب نیستین، نباید اصلا شما خوب باشین، برای اینکه شما خوب باشین ما هم سطح میشیم، بعد تمام سیستم من به هم میریزه، من باید فرق بکنم، اصلا من این حس ارزش که الان برای خودم تو این ماجرا ساختم با جدایی از شماها ایجاد میشه. پس این دومیش و سومیش، نه تنها من احساس صلحم از این نمیاد که بیرون هرچه بادا باد من در درون صلحم، بلکه من به شدت در حال کنترل پیرامونمم، به شدت نه تنها در حال کنترلشم، اصلا وسواس دارم روش که مبادا کسی چیز بدی در مورد من بگه، مبادا من بد به نظر بیام، مبادا اون فکری که در مورد خودم میکنم که بهم ارزش میده خراب بشه. پس مثل این میمونه که من به شدت خودم رو جمع کردم و دارم از خودم دفاع میکنم و هی هم میگم که آره نه اینجوریه اینجوریه اینجوریه، ولی منقبضم، خودم رو بستم، اگه تو قبلی من خودم رو باز کردم، تو این یکی خودم رو بستم و جمع کردم، دارم دفاع میکنم دائم از خودم، همش تو حالت دفاعی هم، انگار همش به هم حمله شده. چرا؟ چون عمیقا در درونم فکر میکنم که شکست خوردم، اون سلف شکست خورده است، یعنی اگه ولم کنی هی میرم پایین، پس هی باید با تحسینای با یک نوع تحسینه خودم بکشم بالا. پس اینو خیلی مهمه درک کنیم، اینکه فرد خودشیفته یه جورهای اعتیاد به باد کردن نفس خودش داره، چون از سلف و من حقیقی خودش دور افتاده و نتونسته باش ارتباط بگیره و نتونستن ارتباط گرفتنش به خاطر دشواریایی که تجربه کرده بوده و اینکه در واقع به اندازه کافی و خوب تجربیات خوب نداشته. بریم سراغ این که حالا چنین فردی که خودش آسیب خورده است چگونه میتواند با بچه دار شدن باعث آسیب به بچه ها بشه. یادمون باشه خودشیفتگی درسته که یه حالتای اکستریمی داره، ولی در این حال هم مثل یه سپکترومه. سپکتروم به فارسی چی میشد؟ مثل یه دی 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 چیه؟ یه محور بگم، که اندازه بندی درجه بندی داره. خب مثلا ما میگیم به عنوان یکی از پرسنالیتی دیزوردر ها، یعنی مشکلات شخصیتی، یکیش میتونه حالت خودشیفتگی باشه. خب یعنی این حالتیه که یه مقدار فرق میکنه با حالتی که خیلی شدید بیمارگونه باشه. ولی شخصی مقدار شخصیتش حالت نارسیسیستی داره، ولی همین شخصیتی میتونه رنجش خیلی رنج مختلف داره. رنج اون معنی سپکترومه، توی رنجی تغییر بکنه، توی یه حالت خیلی شدیده، توی یه حالت کمتره. ممکنه خود من و شما که داریم حرف میزنیم یه لایه‌هایی از اینو داشته باشیم، ولی وقتی که یه مقداری شدیدتر بشه، از یه جایی به بعد این آدم‌ها آدمای دشواری‌ان، باهاشون بودن خیلی گیج کننده است. بریم سراغ سوالا. میخوام این سوالا رو ازتون بپرسم و تو جواب دادنش اول با اون مراقب و در واقع اون کسی که از شما مراقبت اولو کرده به عنوان والد اولتون، که معمولاً با احتمال بسیار زیادی مادر، جواب بدید. پس اولیشو در مورد مادر میتونید اگر دوست داشتین بعد اینو ریپلی بکنید، ببینید تقریبا 10 دقیقه یه رو به آخر لایوه. یادتون باشه 20 دقیقه اول لایو رد کنید، بیاین و دوباره گوش بدین و این بار برای اون یکی والدتون، پدرتون، اینو جواب بدید. خب پیش به سوی شناختن اینکه آیا تو در کودکیت از آسیب والد خودشیفته بهره‌مند شدی یا نه، زخم خوردی یا نه. خب 1، آیا وقتی که دشواری های زندگی تو با مادرت مطرح می کردی، من میگم والد الان، اوکی، وقتی دشواری های زندگی تو با والدت مطرح می کردی، آیا صحبت رو می برد یه جورایی که در مورد خودش حرف بزنه؟ 2، آیا وقتی در مورد احساساتت با والدت حرف می زنی، تلاش میکرد که از حسای خودش بگه و یه جورایی حسای خودش رو میورد وسط؟ آیا هیچ وقت والدت نسبت به تو حسود شد؟ آیا احساس کردی که والدت نسبت به حسای تو کمبود عطوفت داره؟ یعنی مثلا تو داری عذاب میکشی و میبینی که میبیندت ولی چندان عطوفتی به خرج نمیده؟ ممکنه در دوران کودکی لحظاتی این تو رو شوک کرده باشه، یا بزرگسالی. یادمون باشه نارسیسیستی با توجه به اینکه یکی از اون ویژگی‌های خیلی پیچیده است، معمولا آدم‌ها در سنین خیلی بالا هم هنوز دشواری‌هاشون رو تا یه حدی دارن. یعنی یه مدیریت خیلی خاصی میخواد که من بتونم در ارتباط با اون والد باشم ولی آسیب نبینم. برای این ممکنه اینا تمامش تو بزرگسالیتونم باشه، ولی الان تأکیدمون بر کودکیه. خب 5، آیا والد شما فقط اون بخشایی رو از کارهای شما ساپورت میکنه که نشون دهنده این باشه که خودش والد خوبیه؟ 6، آیا تو در بچگیت یه حس، یا حتی بزرگسالیت، این یکی میتونه بزرگسالیت هم باشه، آیا یک حسی از کمبود عاطفی و نزدیکی به اون والد تجربه میکردی به صورت مزمن و طولانی که انگار اون نزدیکیه رو تجربه نمیکنی؟ 7، آیا هی از خودت میشد بپرسی که مامانم بالاخره منو دوست داره، یا مثلا عاشقم هست، دوستم داره واقعا؟ مثلا شک کنی، بپرسی از خودت. 8، آیا والد تو کارا رو وقتایی میکنه که بقیه میتونن ببینن؟ یعنی یه سری چیزایی رو انجام میده که قابل دیدن توسط بقیه است؟ 9، وقتی یه اتفاقی تو زندگیت میفته، مثل تصادف، بیماری، طلاق، آیا والد تو یه جوری برخورد میکنه که این اتفاق چجوری میتونه اونو تحت تاثیر قرار بده به جای اینکه تو چجوری داری احساس میکنی؟ یه مثالش به قول انگلیسی اینه: How can you do this to me؟ چجوری تونستی این کار رو با من بکنی؟ مثلا تو چه میدونم یه تصمیم میگرفتی، یه کاری کردی، چجوری تونستی این کار رو با من بکنی؟ و تو میگی کاری با شما نکردم، من یه کاری برای زندگی خودم کردم. ولی این ماجرا همه چی برمیگرده به اون، به خودش، نه تو. 10. آیا والد تو به صورت زیادی حواسش هست به اینکه بقیه دربارش چی فکر میکنن؟ همسایه ها، دوستا، فامیل، همکارا، مردم چی میگن؟ 11. آیا والد تو احساسای خودشو در واقع چی میشه این واژه؟ نمیاد بالا. دینای، یعنی من رد میکنم، میگم نه اصلا من اینو ندارم، نه اصلا من این حسو ندارم، در حالی که تو داری نگاش میکنی میبینی و خیلی برات واضحه، ولی اون حسای خودشو در واقع رد میکنه. آیا 12. آیا والد تو بقیه اتفاقایی که میفته رو رو بقیه میندازه و بقیه رو سرزنش میکنه به جای اینکه خودش مسئولیت حساب و کارهای خودش رو به عهده بگیره؟ مثلا اینکه خب تو کردی من اینجوریم، من اگه الان ناراحت و عصبانیم به خاطر اینه که تو فلان کار کردی، من اگه فلان جا اینجوری کردم برای اینکه تو اینجوری که اگه اینجوری بود پس ببین تو چقدر کار بدی کردی. خیلی خیلی این میتونه مغز بچه رو آبلم بکنه. 13. آیا والد تو خیلی زود ممکنه از یه چیزی ناراحت بشه و مثلا یه حرفی بهش بزنی ناراحت بشه و بعدم یه گاردی بگیره برای یه مدتی بدون اینکه لزوماً بیاد و بشینه در مورد مشکل صحبت کنه؟ 14. آیا احساس کردی که تو برده اون والدت بودی؟ 15. آیا احساس کردی که تو مسئول یه جورایی رسیدگی، حتی تغذیه، بیماری، سردردا، استرسا، بیماری های اون والدت بودی؟ یعنی اینا مسئولیت تو بود. اگه سردرد گرفت ببین تو چیکار کردی. 16. آیا تو لازم بود که از نیازهای فیزیکی والدت مراقبت کنی به عنوان یه بچه؟ مثلا برای غذاش، برای حتی بعضی موقع پول در آوردن و خیلی چیزای دیگه. 17. آیا احساس این که با والدت پذیرفته نشدی داری؟ 18. آیا احساس میکنی که والدت دیدگاه انتقادی به تو داره و نقدت میکنه؟ 19. آیا در حضور اون والد احساس ناتوانی میکنی؟ 20. آیا با این والدت شرم زده میشی؟ یعنی چیزی میگه که تو احساس شرم میکنی نسبت به خودت؟ 21. آیا فکر میکنی و حس میکنی که این والدت خود حقیقی تو رو میشناسه؟ واقعا تو رو دیده برای اون کسی که هستی؟ 22. آیا والد تو یه جوری رفتار میکنه که انگار دنیا قرار دور اون بچرخه و برای نیازهای اون قراره در واقع اتفاق بیفته، اتفاقای دنیا؟ 23. آیا برای دشواره یه مقداری که آدم جدایی از اون والد باشی و ببینی که یه آدم جدا هستی، یک حالت چسبندگی باش احساس میکنی؟ 24. آیا والد تو میخواد انتخابای تو رو کنترل کنه؟ کنترلگری داره؟ چه در مورد لباسات، غذایی که میخوری، بچه دار شدنت، پارتنرت، انتخابای کاری و حرفه‌ایت، ظاهرت و خیلی چیزایی دیگه. 25. آیا والدت یه حالت اله کلنگی بین یه حالتی از اینکه خیلی حالت مغرور و بالایی داشته باشه و بعد یه حالتی از دیپرشن و اینکه بیفته، انگار بره بالا بره بالا بعد یه های بیاد پایین. آیا این حالت رو تجربه کردی که داشته باشه؟ 26. آیا این والدت به نظر تو یه جاهایی غیر واقعی و فیک میاد؟ یعنی تو میبینی و میگی این واقعیت تو نیست، ممکنه ببینی داره با بقیه حرف میزنه و تو نگاه کنی و بگی این واقعیت تو نیست، ولی چیزی که من میبینم نیست، یا چیزی که میدونم درونت میگذره نیست. 27. آیا به عنوان یه بچه حس کردی که باید از نیازهای احساسی این والدت مراقبت کنی؟ مثلا ممکنه بعضی موقع بیاد با تو خیلی سارو به اشتراک بذاره، بابات این کار کرده با من اینجوری شدم، من اینجوری بکنم، بعد تو بشینی مثل مشاورش، مثل تراپیستش کنارش. عالی. برای یک کودک این که تو این نقش رو دارا بشی بسیار پروسه رشدت و هارمونی تو در واقع به دشواری میندازه و ایجاد رسوبات و خود درگیری میکنه. 28. خب برای اینکه 28 رو بگم و یه 3-4 دقیقه دیگه صحبتم تموم میشه، برای اینکه 28 رو بگم یه واژه‌ای رو لازمه که براتون بگم که هنوز خیلی واژه فارسی رو پیدا نکردم. manipulation، manipulate کردن. خب manipulate یعنی این که من یه واقعیتی هست، یه حقیقتی هست، مثلا فرض کن من دلم میخواد بریم بیرون، خب ولی به جای اینکه بگم لیلا من دوست دارم بریم بیرون، وقت داری، حوصله داری بریم بیرون با هم، به جاش میگم لیلا تو چه خونه میمونی، کپک نذاری تو خونه، یا چند وقتی بار بیرون میری، مثلا هوا خیلی خوبه، نمیخوای از آفتاب استفاده کنیم، یا یه جوری که به جای اینکه خیلی خام و خام، نه به معنی خام ولی صادقانه اون چیزی که درونم میگذره رو بگم، یه چیزی میگم، یه سوزنی میزنم، یه کاری میکنم که تو اون کاری که من میخوام رو بکنی. مثلا توجه میخوام، عشق میخوام، و مثلا دلم گرفته، دلم میخواد با یه کسی صحبت کنم، ولی به جای اینکه برم در اتاق بچه هم بزنم بگم مامان وقت داری مثلا یکم گپ بزنیم، مثلا به جای این در حالی که مثلا دارم مثل کارهای خونه رو میکنم یه هویی از کوره در میرم، وای این اینجوریه، چرا این اینجوری شده، یه جوری یه چیزی رو میارم بالا که یه همه دورم جمع میشن میگم آخه این اینجوریه، بعد آدم ها میان دورم آقا بهت میدن، یعنی بازی راه میندازم تا اون نیازی که دارم برآورده بشه، چون برام دشوار نیازم رو بگم، که اینم از همون شکنندگی خود میاد. خب برای اینکه پس اینو توضیح دادم به معنی manipulation، یعنی من بازی دارم، صادق نیستم در مورد نیازم و با تو بازی میکنم، با حرفام بازی میدم آدم ها رو. مثلا همین که یه چیزی میخوام میشه اونو من بدی، یا به جایی که بگم میشه اونو من بدی من سخت نپاشم، یا میگم وای اینو مثلا اینجوری، وای آدم، خدا آدم محتاجه هیچ کس نکنه، وای چرا، یه چیزی میارم بالا که یک سوزنیه، یه احساس عذاب وجدان یا حقارت، یا یه چیزی رو تو طرف هم میارم بالا که مثل فنر بپرونمش، اگر که پروندنی باشه، و اینجا یک ذره از امید و نور رو بتابونیم و بگم که تمام اینها وقتی رو شما اثر داره که شما پریدنی باشید. وقتی که پریدنی نباشید، انگولک و بازی‌های اینچنینی بر شما بی‌تأثیر میشه، که این میشه تو استراتژی‌های مقابله با افراد نارسیسیست. خب پس چی شد؟ سوال 28 اینه: آیا احساس کردی که منیپولیت میشی، به این شکل بازی داده میشی در حضور والدت؟ 29. آیا احساس کردی که این والدت تو رو به خاطر اون کارهایی که میکنی ارزشمند میدونه، نه برای اون چیزی که هستی؟ خیلی ساده، همون کسی که هستی یا اون کارایی که میکنی. سی ببخشید سی سومیش تاس نشه، بازی نشه. سی آیا والد تو کنترل کننده است و یه جوری رفتار میکنه که انگار خودش قربانیه یا یک فرد ایثارگریه که خودشو قربانی کرده؟ 31 آیا والد تو میخواد که تو یه جوری رفتار کنی که با اون چیزی که واقعا احساس میکنی فرق داره؟ مثلا تو میگی من اینو نمیخوام، نه اون جوری رفتار کن، خیلی حس تو اصلا اهمیتی نداره. 32 آیا والد تو با تو رقابت میکنه؟ و 33 و آخرین سوال، آیا والد تو میخواد که همیشه چیزا همون جوری باشه که خودش میخواد؟ اگر هر چقدر بله های بیشتری گفته باشین، نشون میده که والد شما در این رنج و محور شخصیت خودشیفته به سمت زیادش پیش میره، هی میره جلوتر. و ممکنه همه ما یه جاهای کارای انجام بدیم، ولی اگر که تو به صورت دائم و زیاد این حسا رو داشتی، احتمالش هست که با والد خودشیفته بزرگ شدی. و اگر با والد والد خودشیفته بزرگ شده باشی، قطعا جریان زندگی درون تو آسیب دیده و لازمه که به خودت رسیدگی کنی. قطعا این اتفاق میفته متاسفانه، مخصوصا اگر سمت مادر باشه، یعنی اون کیرر و مراقب اولیت. خیلی خیلی کودک فرد خودشیفته، کودک مادر خودشیفته خصوصا آسیب میبینه متاسفانه. خب هنوز نمیدونم فردا قراره که چی بگیم، ولی چیزی که میدونم اینه که کم کم میخوایم بریم به سمت دیگه بالامونو از توی پیله در آوردن و یکم نرمش دادنشون. بنابراین میخوایم بیشتر و بیشتر به سمت این بریم که خب فهمیدیم چه بلایی سرمون اومده، چقدر کج و موبت شدیم در زمینه ایگومون و غیره، و حالا چجوری دوباره اون حس کامل بودن و صلح خودم رو به دست بیارم، چی رو لازمه رها کنم تا بتونم بپرم و شوق رو تجربه کنم. خب من از زمانم جلوتر رفتم، عذر میخوام ازتون. نفس در طول روز یادتون نره، به ریتم و چیزی که بدنتون میخواد گوش بکنید، و اگر که دیدید حسایی براتون در روز امروز بالا اومد، حسای غم یا خشم یا یکم کلافگی، بدونید که ممکنه نتیجه این سوالا باشه، ولی لازمه برای هر شفایی اول زخمو ببینیم و بشناسیم و چرک و چیزهایی که توش گیر کرده رو ازش خارج بکنیم تا بعد شفا شروع بشه. مراقب خودتون باشید. مرسی که امروز با هم بودین. وای داریم کم کم به سمت روز 30 میریم. امروز 21 بود. فعلا خداحافظتون.